پس از 11 روز درگیری خونین آتش‌بس میان اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه از ساعت 2 بامداد روز جمعه 31 اردیبهشت شروع شد. این اتفاق با واکنش‌های مثبت جهانی روبرو شده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش از آغاز آتش‌بس در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از تصمیم کابینه او برای موافقت با پایان درگیری‌ها قدردانی کرد. رئیس جمهوری آمریکا سپس در جمع خبرنگاران در کاخ سفید آتش بس به دست آمده را فرصتی واقعی برای پیشرفت خواند. I believe we have a genuine opportunity to make progress and I'm committed to working for it. جو بایدن همچنین افزود آمریکا با همکاری تشکیلات خودگردان فلسطینی و دیگر نهادهای بین‌المللی برای بازسازی غزه اقدام خواهد کرد، اما گروه حماس را در این همکاری شراکت نخواهد داد. We will do this in full partnership with the Palestinian Authority in a manner that does not permit Hamas to simply restock its military arsenal. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با تمجید از نقش مثبت مصر و قطر از همه طرف‌ها خواست پایبندی به آتش بس را نشان دهند. او از رهبران فلسطین و اسرائیل همچنین دعوت کرد تا با گفتگوهای جدی به بررسی ریشه‌های این درگیری بپردازند. Israeli and Palestinian leaders have a responsibility beyond the restoration of calm to start a serious dialogue to address the root causes of the conflict. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و دولت روسیه در بیانیه‌های جداگانه‌ای با استقبال از آتش‌بس به دست آمده از طرف‌های این درگیری خواستند تا برای دستیابی به راهکاری سیاسی که صلح و امنیت پایدار را برای همگان ایجاد کند بکوشند. بسیاری از تحلیلگران آتش‌بس به دست آمده را حاصل تلاش دولت آمریکا، مصر و قطر می‌دانند. علی صدرزاده تحلیلگر جهان عرب در فرانکفورت آلمان در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
من فکر می‌کنم که فشار آمریکا به خصوص جو بایدن روی نتانیاهو و به خصوص فعالیت السیسی رئیس جمهور مصر خیلی مؤثر بوده و آقای السیسی متعهد شده که در مورد آتش‌بسی که ایجاد شده نماینده بفرسته، ناظر بفرسته و حتی بعضی از خبرگزاری‌ها گزارش می‌دن که قول داده که جلوی ورود اسلحه از صحرای سینا به غزه رو بگیره. علاوه بر این من فکر می‌کنم که قطر هم در پشت پرده خیلی فعالیت کرده، چون رابطه قطر با حماس رابطه خوبی هست. مجموع این فشارهای خارجی باعث شده که هر دو طرف قبول کنن این آتش‌بس رو، ولی حماس از قبل حاضر بود، ولی این نتانیاهو بود که بالاخره دیشب حاضر شد.
در اسرائیل اما در حالی که ارتش این کشور دستاوردهای خود را در ضربه به زیرساخت‌های گروه‌های مسلح فلسطینی در غزه را بی سابقه خوانده است، اما برخی مقامات سیاسی این کشور خواستار ادامه حملات به غزه برای ضعیف‌تر کردن توان نظامی گروه‌های مسلح بودند. سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد در حملات هوایی آن کشور به غزه دست کم 20 فرمانده ارشد نظامی حماس و جهاد اسلامی را کشته است. اما در این طرف هزاران فلسطینی در مناطق مختلف اسرائیل کرانه باختری و غزه با ابراز خوشحالی در خیابانها آتش‌بس به دست آمده را به نوعی مقاومت و پیروزی خواندند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ارزیابی برندگان و بازندگان درگیری اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان معتقد است:
مردم عادی هر دو طرف بازنده این داستان بودند. از نظر واقعی و جنگی بخوایم بررسی بکنیم، اسرائیل معتقده که 27 نفر از فرماندهان بالای حماس را کشته، 100 کیلومتر تونل‌های زیرزمینی که به از طریق صحرای سینا اسلحه وارد می‌شده و پایگاه‌های موشکشون بوده اونها را از بین برده، و اسرائیل مدعی است که لااقل تا 3-4 سال طول می‌کشه که حماس بتونه خودشو بازسازی بکنه. حماس معتقد هست که در جنگ اخیر موفق شده که اون گنبد آهنین اسرائیل رو اونجوری هم آهنین نما نگه نداره، یعنی ثابت کرده که اگر موفق بشه در یک آن واحد چند صد موشک پرتاب کنه، همون کاری که این چند روزهای اخیر کرد، گنبد آهنین اسرائیل قادر نخواهد بود همه این موشک‌ها رو بگیره. بنابراین این هم به عنوان دستاورد برای خودش قائل شده، ولی واقعیت این است که از نظر نظامی تعداد تلفات حماس 20 برابر اسرائیلی‌ها بوده. اینی که از جانب حماس واقعا نمیشه از پیروزی صحبت کرد، به خصوص که تعداد تلفات مردم غزه هم بیشتر بود.
درگیری 11 روزه خونین میان اسرائیل و حماس منجر به مرگ دست کم 232 نفر در غزه و 12 تن در اسرائیل شد و علاوه بر زخمی شدن صدها تن، بیش از 50 هزار نفر نیز مجبور به ترک خانه‌های خود شدند.